آیه نازل شد راجع به این که اصلش هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیر بگیرد مگر در یک شرایط خاصی. حال چیست؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. هرگز نبوده، حتی در گذشتن چنین نبوده است. این آیه به اصطلاح تخطئه پیغمبر و اصحابش همه یک جاست، یعنی اون کار را به اصطلاح روی اجتهاد خودشون کرده بودن. تا کنون چنین چیزی نبوده است که پیغمبری اسیر بگیرد مگر حتی یسخن فی الارض، مگر اون وقت که قوه و غلبه پیدا بکند در روی زمین. یعنی در مراحل اول که مراحلی است که هنوز قوه و قدرتی پیدا نکرده اند نباید اسیر بگیرند. حتی یسخن فی الارض، یسخن از کلمه‌ای است که در زبان عرب خیلی معروف است. اسخنه او یعنی او را از کار انداخت، عرب را از کار انداخت. معناش این است که حتی یسخن العدو فی الارض، تا وقتی که دشمن را از کار بیاندازد، یعنی نیرو و غلبه پیدا بکند، همچه قالب مطلق. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. ای مسلمانان، شما نعمت زایل دنیا را طلب میکنید. شما خواستم صدایی بگیرم، پولی بگیرم. والله یرید الاخره، ولی خداوند آخرت را برای شما میخواهد. خدا عزیز است و خدا حکیم است، غالب است و حکیم. تهدیدش بعد میاد. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. اگر نبود کتابی نوشته ای که از خدا گذشته است، اگر نبود که در علم خدا گذشته است که شما را نگهداری بکند، هر آینه می گرفت شما را به موجب این کاری که کردید، این فدیهی که گرفتید، عذاب عظیمی. البته مقصود همون عذاب دنیاست که همون محکومیت و مغلوبیت و شکست بزرگی از دشمن. ولی خداوند بخشید، خداوند می بخشد از شما. حالا که این کاری کردید، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، از اونچه که به غنیمت گرفته اید بخورید، حلال است و پاک. و اتقوا الله، ولی از خدا بترسید، خداوند آمرزنده و مهربان است. بعد در آیه بعد می فرماید یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، ای پیغمبر بگو به این اسیرانی که الان در دست شما هست، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، خدا اگر در دل شما خیری را سراغ بگیرد، یعنی اگر در شما خیری وجود پیدا بکند، یعطکم خیرم من ما اخذ منکم، یعنی ناراحت نباشید از این که از شما چی پولی گرفتن. شما اگر بعد آدمهای خوبی اگر بشید، مسلمانهای واقعی اگر بشید، بستن خودید که حال امروز از ما اینقدر پول گرفتن، خدا به عوض این بهتر و بیشتر به شما خواهد داد. و یغفر لکم، و از گناهان شما خواهد گذشت، و الله غفور و رحیم، خداوند آمرزنده و مهربان است. اما همین اسیران و این یورید خیانتک، اگر قصد خیانت تو را داشته باشن، فقط خان الله من قبل، قبلا هم با خدا خیانت کردن که به این جنگ شرکت کردن، فامکن من هم، خدا هم شما را به آنها مسلط کرد. خداوند دانا و حکیم است. این آیات اساسا مجموعاً چی میخواد بفرماید که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض؟ هیچ پیغمبری قبل از اون که غلبه پیدا بکند و قوت پیدا کند و قاهر بشود و تسلطش کامل بشود، حق نداشته اسیر بگیره. پس این اسیر گرفتن شما در این شرایطون در جنگ بدر هم هست. جنگ بدر هنوز در وقتی بود که مسلمین خیلی در اقلیت و در محدودیت بودن، هنوز سیطره و تسلطی چه نداشت. پس این عمل شما عمل خلافی بوده است. این نکته‌ای که در اینجا هست روی این جهته، چرا اسیر گرفتن در ابتدای کار که هنوز قوه و قدرتی برای مسلمین نیست نباید صورت بگیرد؟ چرا این چراشی؟ این برای این است که اسیر رو میگیرن و آزاد میکنن. در واقع اینها دشمن رو که در میدان جنگ میگرفتن، همون دشمن در اونجا که اگر طمع پول اگر نبود در همون میدان جنگ میکشتنش. مخصوصا زندش میگیرن که بتونن در مقابلش یه پول بگیرن. این خلاصه مطلب. اینها رو شما نمیبایست به طمع پول می گرفتید، یعنی باید همون میدان جنگ از میان می بردید. چون حالا که گرفتید باید آزاد بکنید. آزاد که بکنید باز بر می گردن می رن دوباره سبا قائله از نو ایجاد می کنن. همینه دیگه، چیز دیگه نیست. اگر نقطه مقابل این کار یکی دیگرش استرقاق می بود در همون ابتدا، نقطه ای که من میخوام بگم این است، اگر از عمل مسلمین این می بود که اسیر رو که می گرفتن دلشون می خواست اسیر رو می کشتن دلشون می خواست آزاد می کردن بی پول یا با پول، دلشون هم می خواست اینها را اسیر می کردن. دیگه این موضوع اصلا این آیه جا نداشت در اونجا، برای اینکه آیه میگه که آقا بعد از این که دشمن اون چنون دشمن سرسخت و خونخاری که قصد ریشه‌کن کردن شما رو دارد، شما حالا در حالی هستید که نیروتون کم است و ضعیف است، این رو در همون میدان جنگ گیرش میاری همونجا بکشش. تو به طمع پول زنده نگهش میداری که پول بگیری آزادش کنی، دو مرتبه برای باید یه قال شاق بکنه، مثل همین قال اول. اگر درباره اسیر اون دو راه دیگر معمول میبود، یکی این که اسیر را بعد که اسیر گرفتن بکشن، میگفتم اهمیتی نه، خب ما اسیر گرفتن حالا میکشیمش، پس معلوم میشه که کشتن اسیر درست نبوده. بعد که اسیر گرفتی باز زندش نگرده. دوم، اگر بنابراین بود که اسیر را درده بگیرن و نگه دارن، خب بازم خطری از ناحیه اینها ایجاد نمی شد. خب می گفتن ما اینا را گرفتیم، الان در اختیار خود ماست، ما از اینا داریم، از وجودشون داریم استفاده می کنیم، زنده بودن اینها خطری برای عالم اسلام ایجاد نمی کنن. این زنده بودن اونها در صورتی خطر ایجاد می کند که نه کشته بشن و نه استرقاق بشن، بلکه حتما باید آزاد بشن. حالا یا باید بدون فدا آزاد بشن یا با فدا آزاد بشن، که در جنگ بدر فدای انسانی دیگه نداشتن، چون اونها از این اسیر نگرفته بودن، ناچار باید طول می گرفتن و آزاد می کردن. میخوام بگم که از این آیه اینجور فهمیده میشود که رفتار درباره اسیر همون دو قسمیست که در اون آیه سوره الذین کفروا آمده است، اما منم بعد و اما فداهن. اون دو قسم دیگر وجود نداشته، اگر وجود میداشت این آیه موضوع پیدا نمیکرد. نمیدونم توانستم من مقصود خودم را بیان بکنم یا نتوانستم بیان بکنم، چون آیه اینجور میگه. خلاصه هیچ پیغمبری، سنت ما، یعنی ما در دستورهای ما هرگز چنین چیزی نیست که پیغمبری قبل از اون که قدرت و تسلط کامل پیدا بکند، یعنی در حالی که هنوز نیروش ضعیف است در مقابل دشمن، او حق حاجه ندارد از میدان جنگ اسیر بگیرد. معنیش اینه که در میدان جنگ با دشمن که تسلط پیدا میکنه فقط حق کشتنشو داره، حق اسیر گرفتنشو نداره. چرا حق اسیر گرفتنش ندارد؟ بر سر چراشه؟ به قرینه حتی یسخنت الارض، چرا قبل از اینکه نیرومند بشون حق اسیر گرفتن ندارن ولی بعد از نیرومند شدن این حق رو دارند؟ برای اینکه قبل از نیرو، بعد از نیرومند شدن اسیر میگیرید آزاد شدن بکنید خطری ایجاد نمیکنه، ولی قبل از نیرومند شدن اگر اسیر بگیرید ناچار آزادش میکنید، وقتی آزادش کردید دو مرتبه رایلا درست میشه. پس مفروض این بوده است که اسیر بالاخره حتما آزاد میشه، چون باید اسیر آزاد بشه. پس اسیر نگیرید در ابتدا، یه روزهای اسیر بگیرید که آزاد کردن اونها برای شما خطر ایجاد نکنن. این به اصطلاح طرز استدلال و مفهومی که ما از این آیه داریم. به اتفاقا در نقل هم آمده است که پیغمبر اکرم به اینها فرمود که شما اگر اینها را بگیرید و آزاد بکنید، به عدد هر فردی از اینها که آزاد بکنید در یک جایی کشته خواهید شد. اونها گفتن که این جهت که ما سبب نمیشه که ما این کار نکنیم، برای اینکه ما شوق و شهادت داریم، ما امروز اینا را آزاد میکنیم، پول میگیریم، بذار فردا کشته بشیم، چون ما از کشته شدن که اهمیت نمیدیم، برای ما شهادت در راه. این یه آیه است درباره اسیر که حکم در باب اسیر رو بیان می کند و به نظر من خیلی آیه مهمی است و باید روی این آیه زیاد فکر کرد. و توی کسانی که درباره این موضوع بردگی بحث کردن من ندیدم که روی این آیه تکیه کرده باشن، در صورتی که این آیه خیلی احتیاج داره که روش تأمل بشه و تکیه بشه. این هم آیه سوم از آیات مربوطی به این موضوع. آیه چهارم اون آیه ای بود که در اون هفته خوندیم، فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَرَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ بلاتن لیبلغ بعضكم ببعض والذین قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. دستور جنگی است، هرگاه با کفار در میدان جنگ برخورد کردید فزر بر رقا، گردن اونها را بزنید. حتی اذا اثخنتموهم، تا اون وقت که اینها را به زانو در میارید، ضعیفشون میکنید، یعنی بر اونها غالب میشید. تا قبل از اون که بر اونها غالب شده اید کارتون باید فقط کشتن اونها باید باشه. وقتی که بر اونها غالب شدید و اونها رو به زانو در آوردید و ضعیف و ناتوان کردید، شکست دادید، خلاصه شد دلوقت اسیر بگیرید، محکم اون اسیران رو ببندید. خب بعد که اسیر گرفتید چه بکنید؟ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا. بعد از این که اسیر گرفتید یکی از درختار را با اینها میکنید، یا منت بر اینها میگذارید و آزاد میکنید، یعنی مرد کنید. فَإِمَّا فِدَا هم، یا در مقابل فدا میگیرید، که از کرد این فدا یا فدای انسان میگیرید یا این که پولی میگیرید. حتی تدعال حرب اوزارها، این قانون هست تا اون وقتی که جنگ اون اوزار و آشام و سختی های خودش رو به زمین بگذارد. واجب این که حتی تزعل حرب اوزارها، آیا مقصود اینه یعنی اون جنگی که شما مشغول هستید جنگ به پایان برسد؟ یه احتمال است، ولی احتمال بیشتر که در اخبار من تأیید شده است، یعنی این قانون هست تا وقتی که جنگ در دنیا هست، تا وقتی که جنگ به اصطلاح یک قانونی است بر بشر حکومت می کند. ولی اون روزی که اصل به کلی جنگ از میان مردم رفت و ضرورتی به اصطلاح ایجاد نکرد که جنگ باشد، دیگه یکی از این دستورها هم دیگه وجود ندارد. ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا اگر بخواهد میتواند خودش مستقیما از مردم انتقام بگیرد به نحوی که اونها رو معذب بکند. ولیکن نه، سنت الهی این نیست. سنت الهی این است که بعضی از افراد را با بعضی از افراد دیگر امتحان بکند، یعنی قومی را در مقابل قومی برانگیزد و این قوم دیگر که مثلا قوم مؤمن هستند وسیله تمحیص ایمانشون و تخلیص ایمانشون این است که در مقابل دشمن قرار بگیرند. یه عمل کنند که آیه دیگری. حدیث عجیبی من پیدا کردم در کتاب صحیح مسلم. اون حدیث این است: پیغمبر اکرم داستانی از یکی از پیغمبران سلف نقل میکند که قرائن نشون میدهد که مقصود یوشع است، یوشع ابن نون که وصی حضرت موسی بوده. ما پیغمبر در اون حدیث میفرماید که هیچ پیغمبری حق غنیمت گرفتن نداشته اساسا، یعنی استفاده کردن از غنیمت. اون غنائمی هم که در میدان جنگ باقی میموند دشمن فرار میکرد میرفت و میگذاشت، نصف قربانی ها که آتش میزدن این غنائم را آتش میزدن. بعد در آخرش اینجور داره که فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، غنیمت گرفتن که از جمله اسیر گرفتن دیگه، چون اسیر هم خود جزء غنایم. فلم تحل الغنایم لأحد من قبلنا، قبل از ما غنیمت برای هیچ کسی حلال نبوده. چرا برای ما حلال شد؟ ذالک بأن الله تبارک و تعالی رعا ضعفنا و عجزنا فطیبها لنا، چون خداوند ناتوانی و ضعف و عجز ما و فقر ما را دید از این جهت بر ما حلال کرد. این نشون میده که از خودش امر موقتی، در مقام ضرورت یک همچی چیزی هست. این حدیث اگر پایه خیلی قرص و محکمی داشته باشه که حالا من نظر سندش درست نمیدونم چیجور هست، اگر پایه خیلی قرص و محکمی داشته باشد، اصلا معنیش اینه که به طور کلی غنیمت از دشمن گرفتن و از غنائم استفاده کردن یه چیزی است که برخلاف سنت اصلی انبیا بوده است و این اجازه هم که به مسلمین داده شده که از غنایم جنگی استفاده بکنن به خاطر اون فقر و مسکنتی عجیبی بود که مسلمین در صدر اسلام داشتن. از هر وقتی که یک همچه فقر و مسکنت عجیبی نباشد، اصل موضوع از غنیمت گرفتن به طور کلی، حتی اموال دشمن را به عنوان غنیمت بردن هم به اصطلاح یک امر حلالی نیست، تا چه برسد به این که نفوس دشمن را بخوام ببرم. تقریبا سرکل میده دیگه. عرایز من اینجا تمام میشه و امروز به واسطه کسالتی که توی هفته هم داشتم بیش از اینم قدرت حرف زدن ندارم.